در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 6:30 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه جوان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. در شب آخر از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیشب از گروه یک تیم پاریس سن ژرمن فرانسه با نتیجه پرگل 5-0 گالاتاسرای ترکیه را برد و رئال مادرید اسپانیا 3-1 برابر میزبانش بروژ بلژیک به برتری رسید. از این گروه پاریس سن ژرمن با 16 و رئال با 11 امتیاز جواز صعود گرفتند. از گروه دو بایر مونیخ آلمان 3-1 تیم تاتنهام انگلیس و شاگردان خوزه مورینیو را از پیش رو برداشت و اولمپیاکو یونان با یک گل بر ستاره سرخ بلگراد صربستان غلبه کرد. از این گروه بایرن با 18 امتیاز و تاتنهام با 10 امتیاز به عنوان تیم های اول و دوم راهی مرحله حذفی شدند. از گروه سه منچستر سیتی انگلیس با نتیجه 4-1 میزبانش دینامو زاگرب کرواسی را شکست داد و با 14 امتیاز راهی مرحله بعد شد و آتالانتا ایتالیا با 3 گل شاختار دونتسک اوکراین را برد و با 7 امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. از گروه چهارم یوونتوس ایتالیا با 2 گل برابر میزبانش بایر لورکوزن آلمان به پیروزی دست یافت و اتلتیکو مادرید اسپانیا با همین نتیجه از صد لوکوموتیو مسکو روسیه گذشت. از این گروه یوونتوس با 16 و اتلتیکو با 10 امتیاز به مرحله حذفی رسیدند. بدین ترتیب با پایان یافتن مرحله گروهی تیم‌های لیورپول، ناپولی، بارسلونا، دورتموند، لایپزیگ، لیون، چلسی، والنسیا، پاریس سن ژرمن، رئال مادرید، بایر مونیخ، تاتنهام، منچستر سیتی، آتلانتا، یوونتوس و اتلتیکو مادرید به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه‌های هشتگانه راهی مرحله حذفی شدند و تیم‌های بروژ، اولمپیاکو، شاختار، بایر لورکوزن، سالزبورگ، اینتر، بنفیکا و آژاکس به عنوان تیم‌های سوم به رقابت‌های لیگ اروپا راه یافتند. همچنین مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان دیشب در دوحه قطر آغاز شد و تیم اسد قطر 3-1 تیم هیانگر کالدونیای جدید را شکست داد. در این مسابقات تیم‌های لیورپول انگلیس قهرمان اروپا و فلامنگوی برزیل و مونتری مکزیک قهرمانان آمریکای جنوبی و منطقه کنکاکاف، هیانگن قهرمان اقیانوسیه، الهلال عربستان و ترجی تونس قهرمانان آسیا و آفریقا و اسد قطر به عنوان تیم میزبان حضور دارند. ادامه خبرها. در نخستین روز رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک در شهر الوان، کشتیگیران تیم‌های ایران، ترکمنستان، ارمنستان و قرقیزستان با برتری برابر حریفان خود در دو رشته به دیدار نهایی راه یافتند. مسابقات 5 وزن دوم و مسابقات پایانی 5 وزن خاص امروز برگزار خواهد شد. همچنین رقابت‌های کشتی فرنگی انتخابی جام جام پهلوان غلامرضا تختی امروز در سالن شهدای 7 تیر تهران آغاز می‌شود. حسن رنگرز سخنگوی فدراسیون کشتی درباره برگزاری این رقابت با همکارم حمیدی صحبت کرد.
ما روزهای پنجشنبه و جمعه رقابت‌های انتخابی جام تختی رو خواهیم داشت و از دل این رقابت‌ها نفرات برتر با صلاح دید کمیته فنی حاضر در رقابت‌ها که رقابت این عزیزان رو رصد می‌کنند انتخاب خواهند شد و در نهایت در هر وزنی به طور میانگین 6 نفر مجوز ورود به رقابت‌های جام جهانی پهلوان تختی رو که 2 تا 4 بهمن ماه در شیراز برگزار خواهد شد به دست خواهند آورد. جام تختی به عنوان جدی‌ترین و آخرین مرحله و سیشن انتخابی تیم‌های ملی به شکل داخل مدنظر قرار گرفته.
چند خبر از فوتبال. خلیل‌زاده سرپرست باشگاه استقلال که برای بازگرداندن آندر آیستراماچونی به ترکیه سفر رفت کرده است اعلام کرد امروز طلب 160 هزار دلاری وی به حسابش واریز می شود و مشکل حل خواهد شد. البته در مذاکرات طرفین بندهای دیگری وجود خواهد داشت و طبق قرارداد جدید استرماچنی تا 12 خرداد آینده ماهیانه 50,000 دلار نیز از طریق حسابی که در ترکیه باز شده است دریافت خواهد کرد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد استرماچنی ظرف 24 ساعت آینده به ایران سفر می‌کند تا شنبه بر روی نیمکت آبی‌پوشان مقابل شاهین بوشهر بنشیند. در این حال جواد زرنچه سرپرست مستعفی استقلال با ابراز امیدواری از اینکه وعده‌های مسئولان تیم مبنی بر بازگشت استراماچنی برای فریب افکار عمومی نباشه گفت برگشتن سرمربی ایتالیایی به تهران حدود 3.5 میلیارد تومان برای باشگاه هزینه دارد، چون 150,000 یورو از حقوق او عقب افتاده است و 100,000 هم پیش می‌خواهد و در شرایط فعلی هیئت مدیره توان تامین چنین مبلغ سنگینی را ندارد. علی کریمی پیشنهاد زنوزی برای سرمربیگری باشگاه تراکتورسازی را نپذیرفت. مالک باشگاه تراکتور که از کار کردن با مربیان بالای 70 سالی نظیر جان توشاک، جورج لیکنز و مصطفی دنیزلی بحری نبرده است، پس از علی دایی سکان هدایت پرشورها را به علی کریمی پیشنهاد داده است، اما کریمی به این پیشنهاد پاسخ منفی داد. هفته 15 لیگ برتر فوتبال کشور فردا با برگزاری 3 بازی آغاز میشه و تیم‌های نساجی مازندران و شهر خودرای مشهد با قضاوت موعود بنیادی فر در قائم شهر ساعت 15، تراکتورسازی با فولاد خوزستان با قضاوت سید وحید کاظمی در تبریز ساعت 15:30 و فولاد مبارک سپاهان با پیکان تهران با قضاوت سید رضا مهدوی ساعت 16:40 و پس فردا استقلال تهران با شاهین بوشهر با قضاوت علی بای ساعت 15:15، گلگهر سیجان با زومان اسلام با قضاوت سعید رحیمی مقدم در سیجان ساعت 16، پارس جنوبی جم و نفت مسجد سلیمان با قضاوت پیام حیدری در جم ساعت 16:30، صنعت نفت آبادان با ماشین سازی تبریز با قضاوت حمید حاج ملک ساعت 16:40 در آبادان و سایپای تهران و پرسپولیس با قضاوت امیر عرب براقی ساعت 17:30 در ورزشگاه آزادی برابر هم قرار میگیرن. همچنین هفته 29 رقابت لیگ برتر فوتسال امروز با برگزاری 2 دیدار آغاز میشه و تیم ارجن شیراز با اهورای بهبهان و محمد سیمای قم با سنیشه صابه و فردا تیم حفاری اهواز و مسسونگون گیتی پسند اسلام با شاهین کرمانشاه، هایپر شاهینشهر با شهروند ساری، آذرخش بندرعباس با فرشارای مشهد و محمد تربوز با ستارگان برمین ساعت 17 دیدار دارند. همچنین مسابقات فوتسال جام ملت‌های آسیا با انتخابی جانی اسفند به میزبانی ترکمنستان برگزار خواهد شد. اما تیم ملی فوتسال کشورمان یکی از مدعیان قهرمانی برای حضور هرچه قوی‌تر در این رقابت‌ها چندی پیش در مسابقات سه جانبه مشهد نتایج قابل قبولی را کسب نکرد. ناظم الشریعه سرمربی تیم علت این نتایج را بی‌توجهی مسئولان به فوتسال اعلام کرد و گفت
باور کنید که بچه‌های ما نگران ارزش ریالی پاداش نیستن، اما نگران بی احترامی هستن. بعد قبول کنیم که این تیم سرآمد همه رشته های فوتبالی ماست. بعد یا خوب این تیم الان گل سرسبد فدراسیون فوتبال ماست. هم قبول دارم بچه های سوالی هم همینطور، فوتبال هم همینطور. یه وقت اصلا نمیخوام تقابلی بندازم توی جریان، نمیخوام روبرو هم بذارم شون. من میخوام بگم که بچه هایی که 2018 قهرمان شدن، 2016 قهرمان شدن، حالا از 2018 من میگم اتفاقات خوب براشون نیفتاده، باید قبول کنیم. از این برم که حالا مشکلات اقتصادی هم که روز به روز داره سخت‌تر میشه، حالا تو بحث فوتسال باشگاه هم هم شرایطشون خوب نیست، لیگمون هم شرایطشون خوب نیست، باید قبول کنیم. بعد از این ور یه احترام اینا میخوان، خدایش حقشون خیلی بیشتر از اینا هست. بله بچه ها پاداششون گیرشون نیمده، کادر من موقوشون گیرشون نیمده، اینا رو من میدونم. خیلی ها میگن که ناظم به خاطری که بعضش خوبه یا اینکه پستش رو از دست نده، اصلا اینجوری نیست. کسی که ببخشی دوره قبل قهرمان شده همه هم میدونم دوره بعد نگرشون دارم، اصلا اینجوری نیست.
همچنین سنگ سفیدی، صمیمی و بادری ملی‌پوشان درباره نتیجه ضعیف در مشهد صحبت کردند.
الان هرچی اشتباه کنیم برامون اتفاقی نمیافته، ولی اگر تو جام ملت‌ها خدای نکرد تو جام جهانی نتیجه یه جوری احساسی بخوایم بازی کنیم، اونجا دیگه توقعات بدی داره و اونجا دیگه قابل جبران نیستش.
توقع از گلر ایران بالاست، ولی بالاخره چون فوتسال تیمی که گل میخوره مجموع تیمی مشکل داره، شاید الاز تیمی فقط یه گلر مقصر نیست. انشالله با تمریناتی که آقای ناظم انجام میده و کادر فنیش، انشالله بتونیم این نقیصام برطرف کنیم و بتونیم عملکرد خوبی داشته باشیم.
این معکی بود که حداقل قبل جام ملت‌ها که می‌خوایم مسابقات در زون جام ملت‌های آسیا برحال یه علامتی بود که بتونیم بهتر کار کنیم از لحاظ دفاعی، حمله تیمون رو بهتر کنیم که ان شاءالله جام ملت‌های مشکلاتی که تو این تورنمنت داشتیم تو جام ملت‌ها نباشه ان شاءالله.
اما با توجه به بارش برف در ارتفاعات سراسر کشور و نادیده گرفتن مسئله ایمنی در سودا میتواند خطرات جبران ناپذیر را به دنبال داشته باشه. زاری رئیس فدراسیون در این باره به همکارم حمیدی گفت:
روزهای گذشته بارش خیلی خوبی در نقاط مختلف کشور به خصوص منطقه البرز و کوهستان‌های نزدیک به شهرها صورت گرفته. برای آخر هفته هم پیش‌بینی بارش در برخی از مناطق به شکل پراکنده وجود داره، اما حجم بارش در حدی هستش که طبیعتاً با گذشت چند روز هنوز خطر سقوط بهمن در دره‌ها در ارتفاعات وجود داره. باد بسیار شدید و سرمای خیلی زیادی در ارتفاعات پیش‌بینی میشه. این هستش که ما تقاضا می‌کنیم از کلیه عزیزان به خصوص کوهنوردانی که قصد صعود به قله‌ال رو دارن با رعایت کلیه روابط ایمنی اقدام کنن، در گروه های چند نفره صعود کنن، از پیمایش های انفرادی اجتناب کنن، حتما سایر دوستان خانواده رو در جریان مسیرهای صعودشون قرار بدن، پوشاک مناسب تغذیه مناسب رو رعایت کنن و تلاش کنن تا ساعت 2 بعد از ظهر بیشتر در ارتفاع نمونن و قبل از تاریک شدن هوا حتما خودشون رو به دامنه ها برسونن.
سلامت و تندرست باشید، روز شما بخیر.
رادیو جوان. رادیو جوان حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا،
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری دارد. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکوپلاس، هدیه ای به نسل فردا.
بگیتی به بافندگی شهره ای، کهن ریشه اما نواندیشه ای. کارخانجات نساجی گستباد، تولید کننده انواع منسوجات و پوشاک، بیش از 60 سال تجربه پشتوانه کیفیت محصولات ماست. افتخار یزد، شهر میراث جهانی. کارخانجات نساجی گستباد.
شرکت ایران نارا با 38 سال سابقه تولید و عرضه انواع تجهیزات بانکی و ماشین‌های اداری در ایران، ارائه کننده و پشتیبانی فنی خودپردازهای بانکی به کلیه شعبات بانکی در سراسر کشور، دارنده گواهینامه رتبه 1 از شورای عالی انفرماتیک کشور. مشتری مداری در کیفیت و تولید انتها ندارد. ایران نارا، همراه دیروز، همپای فردا.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
جوین
نو تو راه، سلامتی میاره، خلاق
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشیراش استفاده میکنه، که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
زندگی یک اثر هنری از خالق بی همتامونه که نمودارش سرشار از خطوط زیباییه. زندگی یک مسئله پیچیده ریاضی نیست. ازش لذت ببریم و خالق این همه زیبایی رو بی حد و حساب ستایش کنیم. درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو جوان. دعوتون میکنم در این ساعت جوانگشت رو همراهی کنیم.
جایی پرچمت رو میبینم، احساس امنیت بهم میده، من مطمئنم پرچمش بالاست، هر کی که خاکت تو رو بوسیده. با جوانگشت که پر از انرژیه، میشه شهرهای زیبا تو شنا. اگه بعضی جوانگشت میشه دنیا تو شناخت. نسبت به دنیا حس من خوبه، رو لبهای مردم که لبخنده، من جرأت هر کاریو دارم تا وقتی که پشتم دماوند. با جوانگشت که پر از انرژیه، میشه شهر جوانگشت میشه دنیا تو شنا.
بیست و یکمین صبح آذر ماه 1398 هجری خورشیدی بر همه شما به خیر و مبارک. سر ایران صدای جوان. و من فاطمه عباسی میزبان امروز شما. شماره تلفنمون 220-40000 220-50-952 و سامانه پیام کوتاهمون 30881. اگه اهل سفر و طبیعت گردی هستی، اگه نه عاشق خیابون گردی، کافیه که از خونه بزنین بیرون و با جوانگشت همراه بشین. ما همسفرهای خوبی هستیم براتون. به همه اهالی شمال ایران سلام و صبح بخیر میگیم. به جوانگشت ما خوش اومدیم. به خطه دوست داشتنی جنوب که هواش الان مثل بهار میمونه سلام و صبح بخیر. به غرب ایران، به همشهری‌های خودم کردهای عزیز سلام. به شرق ایران و دل‌های باصفاشون سلام و صبح بخیر. جوانگشت رسماً از همه شما دعوت می‌کنه که از همین لحظه 6:48 دقیقه به جمع جهانگردها و اهالی سفر بپیوندی. جوانگشت صبحتون بخیر. امروز میخوایم دعوت کنیم که شما این دفعه بیاین و کنار ما قرار بگیرین. حالا میگم میخوام کجا ببرمتون. اول که صبح همه مهمون من حلیم، این از این
بعدش هم لباس گرم بپوشین، هوا خیلی سرده. امروز قراره که خیابون گردی کنیم، اونم تو چه خیابونی؟ تنبلی و خوابالودگی نداریم، همه میخواییم سرحال بریم توی یه خیابونی که خاطره ها ازش داریم. خیابان زیبا، دیدنی و رؤیایی ولیعصر.
از سرسبزی شمال تا خونگرمی جنوب، از بلندای شمال غربی تا پهنای جنوب شرقی این خاک پاک، می چرخیم و می گردیم با جوانگرد.
جوانگرد
شش و پنجاه دقیقه صبح شما بخیر. صدای جوان رو میشنوید با برنامه جوانگشت که هر پنجشنبه و جمعه در کنار شماست و همسفر و همراه شما. یه سوالی ازتون دارم، خاطر انگیزترین و قشنگترین خیابون شهرتون که به چشم شما خیلی قشنگ میاد کدوم خیابونه؟ حتما به ما بگید. خیلی از تهرانی ها معتقدند که خیابان ولیعصر از تجریش تا خود راه آهن یکی از زیباترین خیابون های تهرانه. خیلی هم توی پاییز توی این خیابون قدم میزنن و اصلا لذتشون اینه که پاییز و زمستون برسه، برف و بارون باشه، برگ ریزون پاییز باشه و توی این خیابون قدم بزنن. اما از شما میپرسم که زیباترین و خاطره انگیزترین خیابون شهر و دیار و حتی منطقهی که توش زندگی میکنید اسمش چیه؟ کجاست؟ معرفیش کنید به ما. امروزم که همتون مهمون ما حلیم داغ سر صبح، منتها اول یک کمی پیاده روی کنیم در خیابان ولیعصر باش آشنا بشیم، بعدم انشاءالله که دوره هم صبحانه رو نوش جان میکنیم. 220-40-000 220-50-952 و سامانه پیام کوتاه 30881. زیباترین خیابون شهر شما اسمش چیه؟ اصلا شما اهل کجایید؟
آیا از سفرهای تکراری خود خسته شده اید؟ آیا از اینکه از جاده ها و مسیرهای رسیدن به مقاصد تفریح خود بی اطلاعید به ستوه آمده اید؟ دیگر نگران نباشید، چون مسیریاب تمام مسیرهای مورد نیاز شما را خواهد یابید.
چی گفتم؟
صبح شما بخیر باشه. 6:53 هست. از جوانگشت رادیو جوان در کنار شما هستیم، تنها نیستیم. جناب آقای وحید قاسمی، مدیر محترم پروژه خیابان ولیعصر و مدیر موزه خیابان ولیعصر هم امروز به بهانه خیابانگردی در تهران در کنار ما هستند. آقای قاسمی به شما سلام و صبح خیر میگم. متشکرم که در این ساعت صبحگاهی دعوت ما رو پذیرفتید.
سلام و صبح خیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان جوان و قبراق و سرحال رادیو جوان. امیدوارم که این برنامه بهشون کیف بده و حالشون خوب کنه و خلاصه شروع کنن به این که شهرشون رو بشناسن و من هم یه اسبابی بشم برای این که با خیابان ولیعصر یه ملاقات رادیویی داشته باشم.
خیلی هم خوبه، متشکرم از شما. از خیابان ولیعصر برای ما بگین، خیابانی که به اعتقاد خیلی از اهالی تهران یکی از زیباترین خیابان هاست که باید توجه بیشتری هم بهش بشه که اون زیبایی و اصالت گذشته خودش رو از دست نده.
عرض به خدمت شما که خب خیلی پیچیده است. شما راجع به یه خیابانی دارین صحبت میکنید که 18 کیلومتر هست از میدان راه آهن تا میدان تجریش، یا بالعکس از میدان تجریش تا میدان راه آهن، و یه ویژگی عجیب غریبی داره که شاید مثلا خیلی کمتر بهش توجه شده باشه، حالا غیر از چنارها و اینکه خب اگر داستان و قصه خیابان رو در تاریخ معماری شهرسازی ایران بخوایم مورد توجه قرار بدیم، خیابان یه امر وارداتی است، ولیکن ما در خیلی پیش از این نگاهی که امروز در خیابان وجود داره، خیابان در باغ ایرانی بوده، در واقع مسیری که در دو سوی اون درختان بودند و جوی آب روان بوده و حالا در واقع جلوخان باغ رو، ورودی باغ رو به کوشک یا به جاهای مختلف وصل می‌کرده. همین در واقع چیز در واقع وارد شده و خیلی خیابان ولیعصر با اون جویابی که در کنارش هست و چنارهایی که خیلی خیلی معروفه، خیلی تداعی کننده اتفاقا اون نیای و اصلی خودش در باغ ایرانی هستش. اما خیابان ولیعصر رو پیش از هر چیزی باید یک برش طولی بدونیم، از شمال به جنوب یا از جنوب در واقع از جنوب به شمال. خیابانیه که به راحتی با این برش طولی ما میتونیم تاریخ تهران رو درش ببینیم، تاریخ تحول معماری شهرسازی تهران در ادوار مختلف رو. 1306 که راه آهن راه میفته این بخش جدید و 1307 در واقع این بخشی که از میدان راه آهن هست به کاخ مرمر وصل میشه. اما واقعیتش اینه که خیابان ولیعصر خیابانیست با 4 دوره حیات، حیات دوره قاجاری، حیات دوره پهلوی اول، حیات دوره پهلوی دوم و حیات معاصر. در حیات دوره قاجاری، چرا میگم حیات دوره قاجاری، در دوره قاجار ما به این شکل خیابان رو نداشتیم، اما جاده پهلوی رو که از در واقع همون تقریبا سمت عباس آباد تا ونکش مماسه بر جاده مصطفی الممالک که اون جاده مصطفی در واقع میرفته تا سمت اوین درکه و اون محدودی هم اراضی مصطفی الممالک، اما در واقع یه مسیر دیگه هم داشته که جاده هم بوده، خیابان هم نبوده. تقریبا همین مجموعه باغات تجریش و بعدها خب با قرار گرفتن کاخ سبز در محدوده سعدآباد در دوره پهلوی اول اونجا در واقع وصل می‌کرده به همین جایی که امروز بیمارستان صدده ارتش هست و دوره سرایی در واقع شهید بهشتی هست و خیابان وصل میشه در خیابان ولیعصر، این تا اینجا می آمد. پس ما با یه جاده‌ای روبرویم که در دوره قاجار بود. موقعی که ایستگاه راه‌آهن تهران را هم می‌خواهند افتتاح کنند که یکی از اولین عکسایی که ما در موزه خیابان ولیعصر که اصلا توصیه‌ام اینه که همه شنوندگان شما اونا بیان اونجا حتما. و اینها بیشتر اونجا با خیابان ولیعصر میتونن ملاقات کنن. اونجا اولین عکسی که وجود داره از افتتاح میدان راه‌آهن عکسی است که در واقع نوشته افتتاح ایستگاه راه‌آهن خیابان امیری. پس یه نیایی داره به نام خیابان امیری. موزه خود ما الان در جای در نزدیکی میدان منیریه قرار داره. میدان منیریه به معنی میدان خیلی امروزی است، یعنی خیلی عمری نداره، اما سراح منیریه داشتیم، ولی این محله به نام منیریه همون قدمت قجریه داره. بعد از انقلاب مشروطه و اون تحولاتی که در ایران اتفاق میفته، رجال و کسانی که در شهر بودن دیگه اون نگاه زیستن در کنار دربار رو ندارن، میخوان بیان در شهر و زندگی شهری خودشون رو در جامعه دیگری شروع کنن. اینها عموما در همون دوره قاجار در همین جایی که منیریه، امروز میدان منیریه است، سکونت پیدا میکنن. بنابراین شما با یک لکه با قدمت و پر از سکونت از رجال و کسان شهر تهران دارید در همین منیریه،
یعنی یه جورای منطقه خوشنشینی بوده.
بله بله دقیقا بله. و خب این باعث میشه که در واقع ما خیابان امیریه رو داریم که همین جاییست که تقریبا الان هم خیابان ولیعصر قرار داره تا میدان راه آهن، جاده شاهی رو هم وسط داشتیم. و وقتی که در واقع پهلوی اول میخواد بین دو تا کاخ راه برقرار کنه، میاد و این جاده رو در واقع از کاخ سبز تا کاخ مرمر در میدان در واقع در چهارراه سپه یا هم چهارراه امام خمینی فعلی،
بله،
در واقع این جاده رو میکشه که امروز به همون خیابان فلسطین یا خیابان کاخ قدیم هست. بعدها این در واقع وکیل کفیل شهرداری تهران آقای کریم آقا بوزرجا مهری، او در واقع شاه بهش دستور میده که بیاد و این خیابان رو بکشه که خیابان ولیعصر کشیده میشه. بنابراین یه جوری از قاجار این در واقع انگار داره شروع میشه، کم این که نه یه جوری، شما کاملا میتونید
ریشه های اینا شده دیگه دقیقاً از اون همون.
بله در واقع نیای قاجاری داره ولی در دوره پهلوی عمومی خیابان کشته میشه و دیگه از قامت جاده بعدها خارج میشه. یعنی حتی خیابان ولیعصر از میدان راه آهن تا خندق تهران، یعنی اینجایی که امروز چهارراه ولیعصر است و تئاتر شهر که پیش از تئاتر شهر کافه شهرداری بوده، اینجا در واقع بخشی از این ماجراست. بعد میره از حد فاصله چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر که بیشتر یه کانسپت چهار